سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع کسوت طلبگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اینشالله که طاعات و عبادات و اذکار و تسلیمات و عرض ارادت ها در این ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان مورد لطف و عنایت و توجه خاص خداوند متعال قرار گرفته باشد و انشالله در این باقی مانده از ماه مبارک رمضان بتونیم که بهره کافی رو و حد وافی رو برداشت بکنیم. صلوات و آیات بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله این قلیل اعمال و این قلیل توسلات و عجز ارادت های ما مورد لطف و عنایت صاحبمون ولی نعمتمون فرماندهمون حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد و موجبات رضایت و خوشنودی حضرت ولی عهد رو از سربازان خودش به او فراهم کرده باشه. هدیه به پیشگاه امام زمان صلوات
الله علیه.
فرمودن که یه جمعی از دوستانی که بنا هست که جدیدن مفتخره به حضور در حوزه علمیه و در جمع شبان در جلسه امروز هم حاضرم. به همه دوستانم هم خیر مقدم عرض میکنم. انشاءالله که همانطور که در دفتر ثبت و ضبط ظاهری این مدرسه مورد قبول و پذیرش قرار گرفتید، توفیق این رو پیدا کردید که به عنوان طلاب این مدرسه انجام وظیفه و درس و بحث و فعالیت‌های علمی و خودتون رو آغاز بکنید در یک مسیر خدایی و الهی. انشاءالله که در اون دفتر حقیقی امام زمان نام شما ثبت بشه و انشاءالله که خود امام زمان شما رو پذیرش بکنه و مورد قبول حضرت از همون ابتدا قرار بگیرید تا انتها. انشاءالله دوستان در حوزه هر عملی مواجهه با یک توان مضاعف میشه، هم کارهای خوب در حوزه توان میخوره و هم کارهای ناشایست توان میخوره. عددی که توانی برش قرار بگیره وقتی دو میشه به توان دو، چار میشه به توان دو، به توان چار، به توان هشت، به توان ده، ضریب زیادی که برش فراهم میشه. حالا این عددی که زیر این توان داره قرار میگیره اگر عمل صحیح و شایسته ای باشه به همین مقدار این توان برای او مؤثره. اگر احیانا خطا و اشتباهی باشه هم به همین میزان این توان خطا و اشتباه انسان بالا میره. برای مردم معمولی یه گناه یه گناهه، برای یه طلبه یه گناه ده تا گناهه. برای مردم معمولی یه کار خیر یه کار خیره، برای طلبه یک کار خیر ده تا کار خیر. طلبه الگوه، طلبه نماد، طلبه نموزج، طلبه آینه است، طلبه تابلوه، تابلوی دینه، آینه اهل بیت، الگوی انسان کامله، نمونه است، مدل مطلوب یک انسان مطلوبه. کار خیرش فوق العاده مؤثره و کار شرش هم فوق العاده. بر اثر ضعفش انسان‌های زیادی نسبت به دین خدا، نسبت به اهل بیت دچار شبهه و تردید میشن و بر اثر عمل خوب او ایمان‌های زیادی راسخ میشوند، اعتقادات و باورهای زیادی به وجود میاد. لذا قرآن خوندن در کسوت طلبگی با قرآن خوندن در غیر شرایط طلبگی تفاوت داره. دعا خوندن در کسوت طلبگی و در غیر کسوت طلبگی تفاوت داره. روزه گرفتن به شرح حیضم و سایر اعمال کرد. مثل طلبگی مثل ماه مبارک رمضان با سایر ماه است. چطور وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشید میشود انفاس و کنفیه تسبیح، نوم و کنفیه عبادت، تمام از کار و اوراد و اعمالتون همش میشه خیر و برکت و کسی که وارد طلبگی میشه اینطور اعمالش میشن. مثل فردی که وارد ماه مبارک رمضان میشه توی یک چنین فضای قرار میگیره. چطور شده گفته شده که در ماه مبارک رمضان الشقی و من حرم غفران الله فی هذا الشهر، خیلی بدبخته، خیلی شقیه کسی که در این ماه محروم از مغفرت الهی بشه، خیلی بدبختیه. طلبگی هم همینطوره. الشقی و من حرم غفران الله در حالت طلبگی، بدبخت کسی که در کسوت طلبگی مورد غضب خدا قرار بگیره، خیلی بدبخته، خیلی شقاوته. همونطور که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فرمود که بهترین عمل این ماه چیه؟ حضرت فرمودن که افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بهترین عمل این ماه ورع، تقواست. بهترین عمل طلبگی هم تقواست. اگر کسی سوال بکنه که من طلبه بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟ عرض میکنیم که الورع و عن محارم الله. ورع تقوا پیشگی. طلبه آینه تقوا باشه، آینه خودنگهداری باشه، آینه ورع باشه، آینه ایمان باشه، جلوه ایمان باشه. الورع و عن محارم الله. این رو تطبیق بدید دوستان. ویژگی روزه نسبت به سایر عبادات چیه؟ ویژگیش اینه که با همه اعمال روزانه انسان قابل جمعه. شما میتونید درس بخونید در این حالی که روزه باشید. مباحثه کنید در این حالی که روزه باشید. استراحت کنید در این حالی که روزه باشید. برید کاری دارید، شغلی دارید، انجام بدید در این حالی که روزه باشید. نماز بخونید در این حالی که روزه باشید. قرآن میخونید در این حالی که روزه باشید. با همه اعمال شما این روزه گرفتن قابل جمعه. بخلاف این که وقتی نماز میخونید کار دیگه نمیتونید انجام بدید. وقتی دارید قرآن میخونید کار دیگه نمیتونید انجام بدید. وقتی سر کلاس درسید کار دیگه انجام نمیدید. میفرماید ورع یعنی این. ورع یعنی اون چیزی که با همه کارهای شما قابل جمعه. هر کاری که شما انجام میدید، درس بخونید با ورع، قرآن بخونید با ورع، مباحثه کنید با ورع، غذاتون رو بخورید با ورع، استراحت بکنید با ورع، با تقوا. این با همه چی قابل جمعه. این ورع و تقواست. به خلاف سایر اعمالی که جمع کردنش با اعمال دیگه سخته، یک ماه مبارک رمضان ما تمرین میکنیم، تمرین ورع میکنیم، تمرین تقوا میکنیم، تمرین خودنگهداری داریم میکنیم دیگه. خود نفس نخوردن و نیاشامیدن و این رعایت ها ورعه. همین پرهیزی که داریم میکنیم، پرهیز، همین پرهیز رو این بشود برای ما یک ملکه، یک عادت. همین پرهیز رو تفریح بدیم، همین رعایت رو. خدا یه ماه مبارک رمضان یه قراردادی با ما میبنده. اول ماه با ما قرارداد میبندن، میگن نیت کن که چند تا چیزی که تا حالا حلال بوده شما یک ماه از این حلالهای خدا اجتناب کنید. خوردن حلال بوده نکن، آشامیدن حلال بوده، چیزی مثلا آبی نکن، اینا حلال بوده ولی ازشان اجتناب بکن. یه ماه شما هم قبول میکنید، قرارداد رو امضا میکنید، ملتزم میشید. ناظر قرارداد هم خودتونید، درون خودتون. هیچ ناظر بیرونی و کنترل و دوربینی هم نداره. خودتون در خلوت و جنبت رعایت میکنید. آخرش که تمام میشه اهل آسمان به ما میگن که شما این که میتونید اون چیزی رو که حلاله ازش اجتناب بکنید، پس اون چیزی رو که ذاتاً خدا حرام کرده و گفته او قرارداد مادام العمری باید رعایت بشه، اون رو چرا رعایت نمی کنید؟ این که یه تمرین بود شما خیلی راحت 11 ماه علقه و وابستگی به تمایلات و مشتهیات نفس خودتون رو کنار زدید، اراده کردید، اون چیزی رو که عادت روزانه بود برای شما مثل آب خوردن کنار گذاشتید، که قدری هم مثلا یه روزای اولش یاد این و بینش یک کمی هم شاید سختی کشیدید، ولی این سختیش هم بعدا شیرین بوده برای شما، تمام شده رفته. پس اون چیزی رو که خدا کلن با شما قرار داد کرده، چشمتون رو نگه دارید، زبانتون رو نگه دارید، گناه نکنید، خطا نکنید، اون رو چرا رعایت نمی‌کنید؟ این تمرین برای همین بوده. این یک تمرین بوده در یک مقطعی برای همین. اگر از این تمرین سربلند بیرون بیاییم، به طریق اولا میتونیم از سایر تکالیفی که خدای متعال از ما خواسته بازم سربلند بیرون بیاییم. اینکه میبینیم بعضی از بزرگان حتی بالاتر از اون اولیاء خدا، ائمه اطهار علیه السلام، دغدغه داشتن نکنه این که ماه مبارک رمضان بگذره بعد ما بخشیده نشیم. در اعمال شب آخر ماه مبارک رمضان دوستان این رو ببینن در کتاب المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اعمال شب آخر ماه مبارک. اونجا یک مطلبی رو نقل میکنه از حضرت سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام که میفرماید امام سجاد در طول سال بعضی از این برده ها رو خریداری میکرد، اینها رو تربیت میکرد، مسلمانشان میکرد، مؤمنشان میکرد. بعد بعضی از برده های امام سجاد به یه حدی میرسیدن مستجاب و دعوه میشدن، یعنی دعای بارون میکردن، اینها بارون میامد. در تاریخ نقل بعضی از اینها به چنین مقاماتی در زیر سایه تربیت امام سجاد و در خانه امام سجاد اینطور تربیت میشدن. حضرت اینها رو که جمع میکرد، در شب آخر ماه مبارک رمضان به اینها میگفت که فلانی تو فلان خطا رو مرتکب شدی، تو فلان خطا رو مرتکب شدی، تو فلان خطا رو مرتکب شدی. همه اعمال اینها رو به ریز نامه عملشون رو حضرت براشون بیان میکرد. بعد کلی از حضرت عذرخواهی میکردن که اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، شما بزرگی کن، ما رو ببخش. حضرت میفرمودن که من که متولی شما هستم، امشب از همه این خطاهای شما گذشتم، همه شما را بخشیدم. بالاتر از این، علاوه بر این که از شما گذشتم و خطاهای شما را بخشیدم، امشب من همه شما را در راه خدا هم آزاد میکنم. همه شما حرید لوجه الله از امشب، شب عید فطر. فقط یه درخواست از شما دارم، همه تون با هم دیگه یه لطفی در حق من بکنید، با هم دیگه یه دعا بکنید برای من، بگید که خدایا علی ابن الحسین از خطاها و اشتباهات ما گذشت، ما رو در راه خدا بخشید. خدایا تو هم از خطاها و اشتباهات علی ابن الحسین درگذر. حضرت از اینها میخواست دست به آسمان بالا ببرن و دعا بکنن این برده ها برای امام سجاد که یک باره اینجوری نشه که ماه مبارک رمضان بگذره و امام سجاد بخشیده نشده باشه. امام سجادی که معصوم گناهی نکرد، در اهل علیین مراتب اخلاق و عرفان، اون مرتبه خاص خودشو امام سجاد داره میطلبه. این مدل بخشیدگی اهل بیت و این تضرعات اون در مقامات خاص خودش. این هم حال و روز ما، وقتی که حضرت زین العابدین یک چنین دغدغه‌ای داره، ما هم بایستی حالا این روزهای آخر ماه مبارک رمضانی یه دغدغه شدیدی برای ما به وجود بیاد. خدایا نکنه یه جوری بشه که ما این ماه مبارک رمضان از دستمون رفته باشه و آمرزیده نشده باشی، دستمون گرفته شد نباشه، مورد عنایت و لطف امام زمانمون قرار نگرفته باشیم. بعد یه نشونه های از بخشیده شدن هم دادن، گفتن حالتون رو در نماز ببینید.